سلام و صبح بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز پنجشنبه 9 ماه دلو سال 1404 خورشیدی و 29 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. صندوق امانی ویژه افغانستان از کمک 500 هزار دلاری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه 8 دلو در پست در شبکه اکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است. در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند. صندوق امانی ویژه افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. با گفته اوچا برای رسیدگی به این افراد به 1.72 میلیارد دلار بودجه نیاز است. حکومت طالبان میگوید که تاکنون حدود 75 هزار گدا از شهر کابل جمع آوری شدند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه گفت که از میان این افراد حدود 37 هزار نفر گدای مستحق و بیش از 37 هزار نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شدند. در اعلامیه همچنان آمده که گداهای مستحق برای دریافت کمک به اداره سرمیاش تحت کنترل طالبان معرفی شده و به صورت ماهانه و از طریق حسابهای بانکی به آنان پول حواله می شود. در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت‌عامه طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت اداره این گروه برای فراهمسازی زمینه کار معرفی شدند. پیش از این شماری از گداها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکردند و مجبورند دست به تگدیگری بزنند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود. این اعتراضات که در اوایل جنوری و سراسر ایران گسترش یافت از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کردند تصویب کرد. اعتراض‌های اخیر در ایران از تهران در 28 دسامبر به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد. سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی مبدل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت. جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیستاوری کرکت 2026 اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم‌های اسکاتلند و وست‌اندیز می‌رود. بورد کرکت افغانستان در پست در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه گفته که بازی تمریناتی بیست آوره بین تیم‌های افغانستان و اسکاتلند ساعت 2 پس از ظهر روز دوشنبه 13 دلو برگزار خواهد شد. و گفته بورد ملی پوشان کرکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست آوره دیگر چهارشنبه 15 دلو به مصاف تیم وست‌اندیز خواهند رفت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز پنجشنبه نیز 4 بازی برگزار می‌شود. تیم لبنان با مساف تیم ویتنام می‌رود و تیم کره جنوبی با تیم عراق روبرو می‌شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می‌کند و در یک دیدار دیگر تیم قرقزستان و اندونزیا با هم رقابت می‌کنند. در بازی‌های دیروز افغانستان با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. بازی بین تاجکستان و ازبکستان 0-0 مساوی پایان یافت. ایران 4-1 در مقابل مالزیا برنده شد و استرالیا 6-2 از ژاپن شکست خورد. قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدارشان در این جام روز جمعه با تیم مالزیا روبرو شود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. واکنش وزارت عدلیه طالبان به انتقادها از اصولنامه جزایی محاکم این گروه. این وزارت گفته اعتراض بر قوانین اسلامی پیگرد قانونی به همراه دارد. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو آزادی میگوید در باره این اصولنامه نگرانی های وجود دارد.
همانطور که گفتم، ما آن را بسیار دقیق بررسی میکنیم تا واکنش ما بر اساس واقعیت ها باشد.
گزارش هم داریم در باره دشواری های مهاجرت غیر قانونی.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند، دو شب و دو روز با خود گرسنه نگه داشتند.
و در یک گزارش مفصل پاسخ این سوال جستجو شده که چرا شهروندان و منافع چین به یکی از اهداف اصلی شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مبدل شده.
حمله سری مهمان خانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که اهل چینایی بودن در افغانستان خطر داره.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت عدلیه حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامه جزایی محاکم این گروه میگوید که اعتراض بر قوانین اسلامی اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد. این وزارت در اعلامیه روز چهارشنبه 8 دلو گفت که در اسناد تقنینی حکومت طالبان هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. در اعلامیه آمده که اعتراض به قوانین این گروه اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاً جرم است. در ادامه گفته شده که افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. بر اساس گزارش ها، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرده است. توشیح این اصولنامه واکنش های را در میان مقامات جمهوری پیشین، نهادهای حقوق بشری و شماری از مقام های بین المللی به دنبال داشته است. ژیلبرت ران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نگرانی های در مورد این اصولنامه وجود دارد.
همانطور که گفتم، ما آن را بسیار دقیق بررسی میکنیم تا واکنش ما بر اساس واقعیت ها باشد. اما طبعا نگرانی های وجود دارد، از جمله این که این قانون میتواند به عدالت هرچه سلیقه ای تر، مجازات های فردی و به ویژه مجازات های علنی منجر شود. اینها نقض حقوق بشر و شامل موارد نگران کننده دیگر نیز میشود. با این حال ما میخواهیم با دقت عمل کنیم و نظر نهایی خود را پس از بررسی کامل اعلام کنیم. این کار زمان می‌گیرد و در حال حاضر روی آن کار می‌کنیم.
پیش از آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته بود که در حال بررسی اصولنامه جزایی محاکم طالبان است و در زمان مناسب بیانیه مفصل‌تر در این مورد صادر خواهد کرد. او روز شنبه در شبکه اکس همچنان نوشت که از همین حالا کاملا مشخص است که پیامدهای این اصولنامه برای افغانها بسیار نگران کننده است. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هفته گذشته نسخه از اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان را منتشر کرد. در این اصولنامه آمده است کسانی که مرتکب جرم شوند، نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازات آنها متفاوت است. در ماده نهم فصل دومیان، در بخش تعیین مجازات تعزیری، مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و گفته شده است که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال می شود. در این اصولنامه همچنان آمده که پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین، تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه همراه با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تأثیری نیز اعمال می شود. عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، به بی بی سی گفته است که اصولنامه جزایی محاکم نهایی شده و قرار است به زودی از سوی وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی منتشر شود. اما فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، میگوید که اصولنامه باید بازنگری شود.
طرف استادان و افراد مسلکی که در شریعت و فقه اسلامی تخصص دارند باید بازنگری و اصلاح شود تا بعد از طی مراحل که برای قانونگذاری لازم هست به معرض اجرا گذاشته شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. من از شما اجازه می خواهم در ادامه با همکارم آرش همایون باشید. خوش آمدین.
تشکر آقای فروغ. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه من آرش همایون با شما هستم. رادیو آزادی. شماره از مهاجران افغان مقیم ایران که میخواستن از راه‌های غیر قانونی به ترکیه برون، میگویند که ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا میکنند که حدود 25 تن توسط عساکر ترکی لت و کوب شدند، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنها گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای سرحدی به سوی ایران رها شدند. حکومت طالبان با مقام‌های ترکی تا زمان نشر این گزارش در مورد این رویداد واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
ظلم و شاد خلق دیسی وخی 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 پالو چه خوشی کی کئی آغا برجگ دا دو طبقی وای دی ترکیه برجگ دا کئی دسی وخی مرک تا بی آغی نیست پالو چه خوشی کئی بزرورا دقا وگورم مدی.
این بخش از صدای ویدیویی است که از سوی شماره از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده است. ویدیویی که به گفته آنان هنگام تلاششان برای عبور غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه روز یکشنبه 25 جنوری ثبت شده است. در این ویدیوها تعداد شماری از جوانانی دیده می شود که گیرنده ویدیو آنان را افغان معرفی می کند. شاهدان این رویداد مدعی‌اند که این افراد توسط پلیس ترکیه لت و کوب شده و پس از آن که بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنان گرفته شده در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. شخصی که این ویدیو را ثبت کرده میگوید خودش نیز تلاش میکرد تا از راه غیرقانونی وارد ترکیه شود که با این صحنه روبرو شد. او به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا روز چهارشنبه 28 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حدود 25 تن پس از رد مرز شدن از ترکیه در نتیجه سردی و شدید هوا جان باختند.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است، 2-3 تن از پشاور و دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند که از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند، 2 شب و 2 روز با خود گرسنه نگه داشتند. بعدن بوت‌ها، جراب‌ها و جمپرهایشان گرفته شد، شکنجه شدند و ساعت 12 شب به سوی ایران رها شدند. به دلیل سردی شدید هوا تا کنون 25 جسد بیرون شده و 20 تن زنده آورده شده اند. وضعیت صحی آنان وخیم است و متباقی لادرک هستند.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این یک روز هیبتناک بود، چون انسان ها افتاده بودند، بعضی چیغ می زدن و بعضی مرده بودند و تو در آن صاحب روی خیلی وحشتناک است، افراد زیاد مردند.
به گفته این مهاجران، فقر، بیکاری و نبود فرصت های کاری در افغانستان علت اصلی روی آوردن جوانان به چنین راه های پرخطر مهاجرت است، راهایی که به گفته نهادهای حقوق بشری هر سال جان ده‌ها مهاجر افغان را می‌گیرد. همچنان شماری از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی نیز پخش شده که کودکی را نشان می‌دهد که دست‌ها و پاهایش دچار یخ‌زدگی شده و در وضعیت صحی و وخیم قرار دارد. رادیو آزادی اما به صورت مستقل نمیتواند زمان و مکان این ویدیوها را تایید کند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکیه تا زمان نشین گزارش درباره این رویداد واکنش نشان ندادند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان با اشاره به طرح‌های جدید اتحادیه اروپا در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان میگویند این سرمایه‌گذاری‌ها باید به طور منسجم و مرحله به مرحله اجرا شود تا توانمندسازی زنان از آغاز تا پایان این برنامه‌ها به طور واقعی تحقق یابد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در کمتر از 2 ماه گذشته در 2 مرحله از اختصاص 15 میلیون یورو به برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان میگویند که با توجه به برنامه‌های تازه اتحادیه اروپا با ارزش میلیون‌ها یورو برای توانمندسازی اقتصادی زنان، سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت مشخص و زنجیره‌ای انجام شود تا توانمندسازی آنان از آغاز تا پایان برنامه تضمین شود. یک زن مسئول یک شرکت زعفران در ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود که برای رشد واقعی زنان برنامه‌ها باید رویکرد همه‌جانبه داشته و آموزش حرفه‌های مختلف و ارتقای مهارت‌های زنان در رأس شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد. او که شماری از زنان و دختران در شرکتش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد که برنامه‌ها باید شامل تأمین امنیت زنان، رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد سهولت در ثبت کسب و کارها و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات باشند تا زنان بتوانند با حمایت درست و پایدار فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.
برای رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف و آموزش نیروی انسانی در بین شرکت‌هایی که خانم‌ها دارند و بلند بردن آموزش تخصصی برای خانم‌هایی که در رأس شرکت‌ها هستند. یعنی کلاً به شکل زنجیره‌ای از ابتدا تا انتها بتونن که این برنامه به طور مشخص رو موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنن، نه ای که مثلا برای کسای سرمایه گذاری کنن که اونا نه تخصص داشته باشن، نه فهم و دانش داشته باشن و نه تجربه داشته باشن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 میلیون یورو را در مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی سرمایه گذاری می کند. مسئولان اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP مجری این برنامه می گویند این پروژه از طریق این اقدامات ترکیبی توانمندی خانواده ها را تقویت کرده، درآمد زنان و نقش آنان را در تصمیم گیری های اقتصادی افزایش می دهد. اعلامیه افزوده که مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی در ولایت های با امکانات کمتر، مناطق مرکزی و کوهستانی اجرا خواهد شد، جایی که به گفته اتحادیه اروپا مشارکت زنان در کار پایین و دسترسی آنان به خدمات مالی محدود است. در این حال یک زن تجارت پیشه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که مالک یک کارگاه خیاطی است که ده ها دختر و زن در آن مصروف کارند میگوید شماره از زنان به ویژه دختران محروم از تحصیل طرح‌ها و ابتکارات مناسب دارند و نیازمند پشتیبانی مالی و فنی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی هستند. او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:
شاید کسایی که می‌خواهند یک تجارت را آغاز کنند اما سرمایه یا اما کاری را که می‌خواهند پیش ببرند نداشته باشند که شروع به کار بکنند. شاید ایده‌هایشان بسیار خوب باشه، یک کسی حمایتگر اگر باشه بتونه یک چند نفر دیگر هم در پالش اشتغال زایی شوه و نام کار کنن، هم برای خودش گایه شوه هم برای کسایی که هم باش کار میکنن. زیادتر هم دختر خانمایی که از تحصیل مانده، از پانتون، از مکتب، از همه چیز دور هستن، خود زیادتر کوشش میکنن که لااقل یک مصروفیتی داشته باشن کم بر خودشان مفید باشن برای دیگرا. اینا نیاز به حمایت دارن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 4.5 سال گذشته با ممنوع شدن آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، شمار از دختران و زنان ناچار شدند برای تامین هزینه های زندگی خود به حرفه ها و کارهای مختلف روی آورند. بسیاری از آنان به کسب و کارهای کوچک، صنایع دستی و مشاغل خانگی روی آوردند. با آنکه طالبان به زنان اجازه داده در برخی حرفه ها و مشاغل فعالیت کنند، اما شمار شماری از زنان که به کسب و کارهای مختلف مشغولند میگویند محدودیت‌های متعدد ایجاد شده از سوی حکومت طالبان از جمله ممنوعیت حضور در بازارها و فروش محصولات به مردان، سختگیری و پیچیدگی در ثبت رسمی کسب و کارها، ممنوعیت شرکت در نمایشگاه‌ها یا سفرهای کاری بدون محرم باعث رکود کسب و کارها و جلوگیری از توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است.
بیشتر از خبر.
حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر اتباعی چینی در افغانستان بار دیگر نگرانی ها را در مورد امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها افزایش داده است. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب کابل بود که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفت. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که طالبان همواره تأکید می‌کنند که داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. پرسش اصلی اینجاست: چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شدند؟ آگاهان بین‌المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت حمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این حمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبع چینی شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد. ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان برای رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمان خانه چینایی ها در مرکز شهر کابل ثابت میکنه که اهلی چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خونه که طالبا تا حدی کامیاب شدن در نیکه تضعیف ساختن نیکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و نیکه بعض اوقات میتونه موافقانه نیکه عملیات انجام بده، مثل نیکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر نیکه جهادی های نیکه افراطی که به عقیده هستن که چین دشمنی نیکه مسلمان ها می باشن تا هنوز نیکه آزاد و فعال هستن در نیکه طالبا در افغانستان زیر حکیمیتی نیکه طالبا، لحاظا چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو نیکه ببینن.
سمی یوسف زای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با آقای سمپل هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگاه دارد، از خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را بعد با چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم، در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
The lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباعی خارجی بودند. چشمانداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم میگوید
ممکن است شاخه خراسان داعش حملاتی انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمب‌گذاری صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمب‌گذاری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه‌های شورشی و جنایی اخیراً اتباع چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهند یافت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.